أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در فرض اقامه شاهد واحد و حلف مدعی به سبب مشترک در مورد دعوای عین بود. شخصی عینی رو ادعا می کرد، به سببی ملکیت عین را به سببی مشترک بین خودش و دیگری مثل ارث، و بر این جهت شاهد واحدی رو اقامه کرد و بعدم قسم خورد. بحث در این بود که آیا اون مقداری رو که به عنوان حصه خودش از اون مال مشترک اخذ میکنه، آیا اون مختص به اوست؟ نصف خونه ای رو که گرفت به ادعای ارث این خونه، گفت این خونه مال من و برادرمه، نصف این خونه رو از ذلیت گرفت در حالی که برادرش حق او اثبات نشد چون قسم نخورد، این نصفه ای رو که گرفت آیا مختص به آخذه یا مشترک است بین آخذ حالف و دیگری؟ گفتیم مقتضای قاعده همینه که این آخذ اون چه گرفته مشترکه و اختصاص پیدا نمی کنه به آخذ بعد از آنی که این آخذ معترفه به عدم اختصاص این مأخوذ به او، بلکه مال مشاعه، مالی که ملک او در اون مشاعه، بخشی از اون ملکی که و عینی که به نحو اشاعه درش شریکه، بخشی از اون عین در اختیار او قرار گرفت. این موضوع قسمت صحیح نیست. بعد از آنی که طرف قسمت غیر مالکه، چون ذلیت به اعتراف این کسی که این حصشو اخذ کرده مالک نبود، پس به اعتراف این آخذ این قسمت قسمت بین مالکین نبود، ولذا از نظر قسمت قسمت فاسدی است، بر همون اشاعه باقی است. این مال مشاع بین او و برادرش که به اعتراف او شریک در ارث، باید قسمت بشه. این عرض ما بود وفاقا لمرحوم آقای خوی قدس سره، که ایشان هم همینو فرموده بودند. ولی مرحوم محقق قدس سره فرموده بود نه، مختص است به آخذ و لا یشارکه ممتنع از حلف. استدلال شده بود بر این مطلب در کلمات قوم، عمدتاً دو استدلال که ما بیان کردیم. استدلال اول اونی بود که در جواهر ذیل کلام محقق مطرح فرمود، فانه ابطل حقه اسقط حقه ابطل حجته، یا بالعکس، به این بیان که خلاصه این شخص ممتنع از یمین اسقط حقه، حق خودش رو از این عین مشترک اسقاط کرده به امتناع از یمین، فکأنه دیگه وارث نیست. نه، فرض اینه ذیل کلام محقق الممتنع من الحلف.
بله،
بله،
مسئله که
اوسعه. بله، همینطور اوسعه، ولی حالا فعلا ایشون در همون ذیل مسئله کسی که هر دوشون ادعا رو طرح کردن، یکیشون قسم خورده یکیشون به قول ایشون یمین خورده، یکیشون هم خلاصه امتناع از یمین کرده. خب در این صورت خلاصه ایشون فرموده اسقط. این اسقط حقه که تو کلام صاحب جواهر آمده، به نظرم تو بعضی از کلمات علامه هم محکیه، یعنی مرحوم صاحب جواهر برخی از عباراتی رو که از علامه نقل کرده به نظرم اون هم مشتمل بر این تعلیل تو بعضی از کلمات، ولو خودش به اصطلاح خود علامه قائل به تفصیل بود دیگه، فرمود که این بر شرکت باقیه و اختصاص پیدا نمی کنه، ولی نمیدونم یه کلامی بود که عنوان اسقط حقه، نمیدونم تو کلام علامه بود یا تو کلام کشف اللسان بود، تو یکی از همین کلماتی که مرحوم صاحب جواهر از دیگران هم نقل کرد این بخش وجود داشت تو مسالکه. خب اینو ما جواب دادیم، گفتیم که اصلا این حرف معنای محصلی نداره، چون امتناع از یمین که اسقاط حق نیست، یعنی نمیگه که من که قسم نمیخورم مالمو بخشیدم به ذلیه، ولذا این معنای محصلی نداشت. وجه دومی که ما از کلام کشف اللسان نقل کردیم به حسب اون چه در جواهر آمده، استدلال بر اختصاص این آخذ در عین، اختصاص و عدم مشارکت ممتنع از یمین، این بود که این قضیه انتزاع این سهم به حکم حاکمه، للحکم بانتزاعه ما قبضه فهو ابلغ من القسمت بالتراضی. چطور اگر قسمت بالتراضی بین مالکین بود اختصاص پیدا میکنه آخذ السهم، حالا اگر قسمت بالتراضی نبود به حکم حاکم به انتزاع سهم بود، فرمود که پس اختصاص پیدا کنه چون به حکم حاکمه. اینم جواب دادیم، گفتیم این حکم حاکم به انتزاع سهم مبنی بر حکم به قسمت بین مالکین نیست که حاکم به حسب موازین اثباتی مالکین رو وارث میبینه، یک وارث حالف و ذلیت، چون بین این دو ملکیت بین این دو مفروضه، قسمت بین این دو حکم میکنه حاکم به انتزاع سهم یکی از دیگری. خب این حکم مبنی بر حکم ظاهری ملکیت ذلیته، و بما این که به حسب اعتراف حالف وارثی که قسم خورد معترف به این که اون طرف مالک نیست، پس این حکم حاکم رو حکم خلاصه موافق واقع نمیبینه و برخلاف واقع میبینه، و نتیجتا اینه که نه قسمتی به ترازی واقع شده، نه به قول مرحوم فاضل صاحب کشف اللسان ما هو ابلغ از قسمت به ترازی که عبارت از انتزاع به حکم للحکم به انتزاع ما قبضه، اون ابلغ در وقوع تقسیم نیست، پس نباید حکم به اختصاص بشه. این نسبت به عین، ولذا کلام مرحوم محقق که اطلاقش در شرایع لولا الحمل علی الدین که اطلاقش اقتضا می کرد که عین مورد ادعا هم سهم مأخوذ مختص به حالفه و لا یشارکه ممتنع، حرف درستی نبود، و حق اینه که این عین علل قاعده که این گونه است بر شرکت باقیه، و لذا شخص ممتنع از یمین حق مزاحمت اون حالف رو و مقاسمه اون مال برای اون محفوظه. اگر حالف معترف نباشه دیگه، یعنی میگه که ذلیت مالکه،
نه نمیگیم سهمی که گرفت معترف نیست که من با ممتنع شریکم، میگه
نمیتونه ممتنع نباشه، نمیتونه معترف نباشه، برای اینکه این سهمی رو که گرفت، فرض اینه، فرضمون به عنوان اینکه سبب موجب شرکت که ارثه گرفته، منتها بخش ادعای مربوط به او به یمین اثبات شد، بخش مربوط به رفیقش به امتناع از یمین اثبات نشد. چرا دیگه؟ اعترافش همه کاره است که موجب میشه که اینیو که گرفته پس بنابراین بر شرکت باقیه. یعنی میخواد بگه من اینو رو که گرفتم مال مشترک، تیکه ای از مال مشترک گرفتم، منتها به زعم قسمت که موجب اختصاص بشه این قسمت، قسمت فاسده. خب نه، حالا دیگه اون فرض، بله نه، فرضمون اینجاست، فرضمون جاییست که طرف معترفه از بابی که قبول داره که برادرمون قاتل نیست، و الا اگه اونجوری باشه که درست، اون که میگه اصلا خب اصلا همه این خونه مال منه، میگه داداش که دیگه قاتل باباست، پس این خونه همش مال منه، خب معلومه اینی که گرفته که یختص و دیگه نباید بیاد طرح دعوای شرکت بکنه، سبب مشترک بکنه. شما از فرض خارج نشید. نه میگه نمیخوام برم قسم بخورم، ولی این پولی هم، این قسمت خونه هم که دست توست مشترک، ولی زا باز این تیکم هست تو کلماتشون، لا یجب علی الممتنع ان یحلف، تکلیفا لازم نیست قسم بخوره، اگر قسم بخوره نصیب او هم ثابت میشه، ولیکن تکلیفا الزامی به قسم خوردن نداره. ضرر حالف به این معنا که بخشی از مال او هم اثبات نمیشه، نش من ضرر، این ضرر نزده، این میتونه او رو منتفع کنه، نه اینکه این مال او رو از دستش گرفته. خب این نسبت به عین. و اما الکلام فی الدین، اگر مورد ادعا دینه، شخص مدعی ادعا میکنه دین مشترکی را به جای اون خونهی که ادعا میکرد مال بابامونه، میگه بابامون از اون که فرض کردیم زلیت از اون آقا 1,000,000 تومان پول طلب کاره و مرده الان بابامون طلبکار بود و مرد، پس بنابراین بعد از موت او این دین منتقل به مای ورثه میشه، وارث هم دوتاست، دوتا برادرن، نتیجه اینه که میگه پس بنابراین نصف اون دین، نصف 1,000,000 تومان 500 تومنش مال منه. رفت و در محکمه شاهد اقامه کرد و یک شاهد قسم هم خورد و اون برادر دیگر که وارث دیگر بود او قسم نخورد، حاکم هم طبق موازین میگه اون شخص مدعا علیه 500 تومن به اون می 500 تومن به این آقا بدهکاره، اون 500 تومن دیگه که مربوط به اون داداش دیگه میگه هست اثبات نشد. خب کلام اینه که این آقا 500 تومن رو از اون آقای مدعا علیه گرفت، این پولی رو که میگیره آیا مخصوص آخذ حالفه یا مثل اون عینی که بعد از آنی که عین رو گرفت اون برادری که قسم نخورده میاد و ادعای مشارکت میکنه، این مال دینی رو هم که استیفا کرده به عنوان سهم خودش، اینم مشترک بین اوست و بین برادری که لم یحلف. خب دیدید در مسئله دو قول باز، یک قول به این که در اون چه گرفته مشارک نیست غیر حالف، که عبارت محقق همین بود، فرمود نه در دین نه در عین. قول دیگر این بود که نه، در دین مشارکت هست. اما اینکه در دین مشارک، بله در دین مشارکت هست، حتی عده‌ای از کسانی که میگفتند در عین مشارکت، بله دیگه نمیدونم، کسانی که میگن اونجا مشارکت نیست در دین ادعای مشارکت داشته باشن، نمیدونم. حالا به هر حال در این دین دو قول هست، آیا حق داره مشارکت اون شخص غیر حالف یا حق نداره، دو قوله. مثل مرحوم آقای خویی آمدن گفتن نه این دین دیگه مختصه، همانطوری که محقق هم فرموده بود در شرایع، منطقه ایشون در عین هم فرموده بود، مرحوم آقای خویی فرمود نه در دین، در دین مشارکتی نیست، همانطوری که مرحوم علامه هم در دی از کتبش فرموده بود دین مختصه به آخره. اینجا همانطوری که گذشت سیر بحث اقتضا میکنه بحث رو در دو مرحله دنبال کنیم، مرحله اول مقتضای قاعده و مرحله دوم مقتضای نص خاص در باب دین. اما مقتضای قاعده، مقتضای قاعده به نظر ما وفاقاً بازل مرحوم آقای خویی اینه که این مال مأخوذ به عنوان سهم این شخص مختص به اوست و دیگری با او شرکتی نداره، این مقتضای قاعده است. چرا؟ همانطوری که در کلام مرحوم صاحب مسالک بهش اشاره شد، با زمیمهی که ما عرض میکنیم دین قانونش اینه به حسب قاعده، دین قانونش اینه که تعینش با تعیین مدیونه و قبض دائن، چون دین امر کلیه بر عهده مدیون. من اگر رفتم یه کالایی خریدم 1,000,000 تومان، حق نداره فروشنده به من بگه اون 1,000,000 که تو جیب راستته بده یا اون پول نو رو بده. تعیین دین به عهده مدیونه، چون طلبکار مستحق کلیه 1,000,000 تومان از منه، تعیناتش مورد استحقاق دائن و طلبکار نیست. چون از من کلی طلب داره، تعیینش به عهده من مدیونه، به عهده من مدیون و با قبض طلبکار بعد از تعیین مدیون تعیین پیدا میکنه، این به حسب قاعده. پس بنابراین ملاک تعیین در باب دین تعیین مدیون و قبض طلبکاره. خب این معنا در مورد دین مشترک صادقه، در مورد دین مشترک اگر بنا بود که من 500,000 تومان، نه 1,000,000 مشترک بین من و بین برادرم، 500,000 تومان از یک کسی طلب داشتم، اون بدهکار 500 تومان از جیب در بیاره به من بده به قبض من و تمکین من، تعیین پیدا میکنه. حالا من ازش چه چیز طلب دارم؟ نصف 1,000,000 تومان طلب دارم، چون 1,000,000 که مال بابای من بود، نصفش که 500 تومان مال منه. شخص مدیون آمد اون سهم من رو که نصف 1,000,000 تومانه تعیین کرد، خب به قبض منم در آمد، موجبی نداره که اون برادر دیگه در این مشارک باشه. این علل قاعده شه. اعتراف من این اعتراف چیزی نداره، میگه که من اعتراف دارم به اینکه این آقای بدهکار 500 تومان دیگه هم به داداش من بدهکاره، چون 2 تا 500 تومان به 2 تا داداش بدهکار بود، به هر کدوم 500 تومان، من 500 تومانمو گرفتم، داداشم هم بره 500 تومانشو بگیره، اینی رو که من گرفتم مال مشترک بین من و داداش نیست، اینی که من گرفتم سهم خودمه. اگر با... یعنی معناش اینه که اون طرف این اینو که داره میده نصف بدهی منو داره میده، نصف دا... مال داداشو داره میده. هیچ، این خلف فرضه. فرض اینه که اون اعترف لأحده ما، فرضمون اینه دیگه، اون ذلیت اعتراف کرده و حق یکی رو قبول کرده در مسئله اعتراف و در اون مسئله شاهد و یمین هم حق یکی از این دوتا ثابت شد. اگر بناس اون آقا این 500 تومانی رو که نصف 1,000,000 تومانه بگه آقا این نصف پوله تویی که مدعی قسم خوردی، نصف مال اون دیگری، پس بهش میگیم که قبول داری ما 1,000,000 تومان از تو بده طلب کاریم. خیلی خوب، باید کل 1,000,000 تومان رو بده، همونطوری که در اون مسئله باید کل خونه رو بده. خب میگه الان نمیتونم بهتون همه مبلغ رو بدم، به هر کدومتون 250 تومن میده، به هر مقداری که به تعیین او و قبض مستحق تعیین پیدا میکنه. ولی فرض ما اینه که اینجا اون شخص، اون مدعا علیه به معترف یا به عنوان طلب این آقایی که حلفه داره میده، نه به عنوان مال مشترک، به عنوان دین مشترک پرداخت نمی کنه، به عنوان سهم حالف پرداخت میکنه. خوب دقت کنید، میگه این 500 تومن تو میگی از باباتون 1,000,000 تومن به عهده منه، سهم تو از 1,000,000 تومان چقدر میشه؟ 500 تومان. بیا این 500 تومان تو، این 500 تومان تو دیگه میشه 500 تومان تو، نه مشترک بین تو و برادر. چرا این 500 تومان تو؟ چون ملاک در تعیین بدهکار و قبض مستحقه. اون بدهکار داره میگه این 500 تومانی رو که شخص تو برادر، نه اونی که به عنوان مشترک بین تو و دیگری پرداخت میکنه. خب پس بنابراین تعیین پیدا میکنه سهم آخذ در این، و موجبی نداره که اون ممتنع از یمین که برادره بیاد مدعی مشارکت باشه. این مقتضای قاعده. ولیکن در کلام مرحوم صاحب جواهر قاعده به گونه دیگری ادعا شده. هنوز ما وارد مرحله نصوص مسئله نشدیم، بحث ما در ادعای دین در این مورد و مقتضای قاعده است با قطع نظر از نصوص خاصه. صاحب جواهر فرموده اصلا قاعده اقتضا میکنه این دینی رو که من سهم 500 تومن رو که گرفتم مشترک باشه بین من و برادرم، کما این که اگر عین رو می گرفتم، نصف خانه را می گرفتم، مشترک بود بین من و برادر، اگر دینم سهم خودم را بگیرم مشترک بین من و بین برادرم. چرا مقتضای قاعده اینه؟ ایشون فرموده اذ لا دلیل بر ولایت، ایشون فرموده لأن الدین عینون، اینی که در مورد فرض میشه دینه، این با عین فرقی نداره، فرقش با عین اینه که عین تشخص داره، دین کلیه. اما اون عین کلی فرقش با عین اینه که عین شخص کلی، عین کلیه، میتونه طرف شخص بدهکار ضمن افراد متعددی اون دین و اون عین کلی رو تعیین کنه، اما بالاخره اون کلی که در عهده است عینه. ولذا اگر میتونه 1,000,000 که تو جیب راستشه جیب چپشه اب نداره، فرقش با اون عین اینه که خصوص اون 1,000,000 خاص بود، ولی وقتی که کلیه میتونه 1,000,000 از این بانک، از اون بانک، از این جیب، از اون جیب، از خودش به رفیقش بگه تو بده 1,000,000، پس ایشون میگه دین عینون کلی، دین عینون، ولا دلیل بر این که شخص مدیون ولایت بر افراز و قسمت داشته باشه. خب این وقتی که داره شخص مدیون، مدیونه به 1,000,000 تومان فرضمونه، 500 تومان در آورد، داره میده به حالف، به این برادری که قسم خورده، یعنی داره افراز میکنه، داره 1,000,000 رو داره جدا میکنه، 500 تومان سهم اینو از 500 تومان سهم دیگری، با این افراز داره میخواد تعیین کنه سهم آخذ رو در این. ایشون میگه لا دلیل بر ولایت مدیون بر افراز دین مشترک بعد از آنی که دین عینون. این فرمایش صاحب جواهر. به نظر ما اگر نبود صاحب جواهر، یه برخورد دیگری با او باید میشد، ولی صاحب جواهره که علی رأسه. خب دیگه با کلام و تندی به گونه ای باش برخورد میشد، همون برخوردی که خود صاحب جواهر با خصومش میکنه، میگه لم یذق من الفقه شیئا، یا میگه که خلاصه هذا من فقه الاعاجم، خلاصه فحشای خلاصه جواهری. اگر نبود ایشون صاحب جواهر، خلاصه هر آینه در اینجا باید این گونه با او برخورد میشد، ولی به هر حال صاحب جواهره، ولکن الجواد قد یکبو. این از عجایب کلامه. فان الدین عینون یعنی چه؟ یا مرحوم صاحب جواهر، این آقا 1,000,000 تومان دین مشترک، 1,000,000 تومان به 2 نفر بدهکاره، اصلا نمیخواد دین یکی از اینا رو بده. این 1,000,000 تومان به 2 نفر بدهکاری یعنی چی؟ یعنی به هر کدوم 500,000 تومان بدهکار، اصلا نمیخواد به یکی بدهیشو بده. آیا وضعاً اگر دین یکی رو پرداخت بکنه پرداخت حاصل نمیشه؟ این که از دین عینان یعنی چه؟ دین مشترک اصلا حقیقت بدهکاری یک طرف به 2 طرف که میگه 1,000,000 به 2 نفر بدهکاره، آیا غیر از اینه که به هر کدوم نصف 1,000,000 بدهکاره؟ اجازه بدید. آیا غیر از اینه که به هر کدوم نصف 1,000,000 بدهکاره؟ خب نصف 1,000,000 بدهکاره. حالا این نصف 1,000,000ی که بدهکاره، خوب دقت کنید، یا معناش اینه که به هر کدوم 500,000 تومان بدهکاره، خب 500,000 تومان میاره تحویل میده، یا اگر خیلی بخوایم به دقت خارج از حد با شما مماشات کنیم، میگید نصف 1,000,000 تومان بدهکاره، نصف مشاع 1,000,000 تومان. خب این آقایی که 1,000,000 در واقع بدهکاره، میخواد سهم یکی از این طلبکارا رو بده، 1,000,000 تومان ور میداره میاره اینجا قلفتی میگذاره، 1,000,000 تومان، میگه آقا ببینید 1,000,000 تومانه ها، ای طلب کاره نصف 1,000,000 تومان بیا قبض کن به همین نحوه مشاع، همین 1,000,000 تومانی که الان دستم هست تو دامن تو میگذارم، اما نه به نحوه این که 500 تومن مفروضه، به عنوان نصف مشاع این 1,000,000 تومن اینه، فوقش اینه دیگه. آیا قبض مشاع ممکن نیست؟ من اگر نصف خونمو به نحو مشاع فروختم، یه مشتری آمد نصف خونمو خرید، میتونم مبیع رو به او قبض بدم یا نه؟ قبض مشاع به چیه؟ اینه که در اختیارش بذارم به همون نحو اشاعه دیگه. پس این کسی که نصف 1,000,000 تومان طلبکاره، یا معناش اینه که 500,000 تومان طلبکاره، که اون طرف یعنی شخص مدیونه به 1,000,000 به 2 نفر، 500 تومان میاد به یکی از این دوتا میده، ذمه‌اش فارغ میشه، ولایت داره در تعیین اون 500 تومان بدهکاریش در ضمن این 500 مشخص. یا میگید نه، کسی که نصف 1,000,000 تومان بدهکاره، از بابی که 1,000,000 تومان به دو نفر بدهکاره، مصداق 500,000 تومان، 500,000 تومان مشاعه، نه 500,000 تومان معین. 500,000 مشاع یعنی 1,000,000 تومان بیارید اینجا بگذارید یک کاسه، نصف مشاعش مال اون آقا. خب یا مرحوم صاحب جواهر، الدین عینون. یعنی چه الدین عینون؟ مگر با شعر فقه اثبات میشه یا مرحوم صاحب جواهر؟ اگر منظور الدین عینون اینه که میخوای بگی اونی که در ذمه است، خب یه کلیه که در یه ضمن عینی میتونه تشخص پیدا کنه. خب منظورت اینه که چون اون عینم در ذمه به نحوه حق اطراف به نحوه مشاعه، میخوای بگید اون نصف 1,000,000 باید به نحوه مشاع فرض بشه و وقتی تعین پیدا میکنه در خارج که مصداق به همون نحوی که فی الذمه بوده، فی الذمه مشاع در 1,000,000 بوده نصف، الانم باید در مقام ادا نصف مشاع 1,000,000 تحویل داد. نصف مشاع 1,000,000 غیر از 500,000 تومنه. خوب دقت کنید، من احتمال میدم خطای صاحب جواهر تو همین نقطه است. گفتیم بعید نیست وقتی که کسی 500,000 به کسی بدهکاره، از باب این که به دو نفر 1,000,000 بدهکاره، به هر کدوم 500,000 بدهکاره، 500,000 تومان مشخص در خارج مصداق همون دینه و نتیجهش اینه که لازم نیست به نحو اشاعه تحویل بده. اگر به نحو تعیینی 500,000 تومان تحویل بده اداء دینه. خیلی مت به خشخاش بگذارید میگید نه من 500,000، پس مصداق طلب من 500,000، یعنی 1,000,000 رو باید در خارج فرض بشه، نصف مشاعش مال من. خیلی خوب، این منوط به این نیست که ما نصف مشاع رو در یک مال معینی تعیین کنیم به دست آقا بدیم، نه میایم به دست آقا همان 1,000,000 رو به نحو یک جا میگیم سهم شما به نحو مشاع در همین. غایت الامر قبلا ذمه بود، الان تبدل پیدا کرد به این عین خارجیه، یعنی اون 500,000 که قبلا در ذمه بود الان شد منحصر در این مصداق. چرا باید اون برادری که قسم نخورده و اون وارث دیگر مشارکه در این مأخوذ باشه؟ ما این مقاعده فعلا کاری به روایات نداریم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 25 بحث شرکت در دین یک حرف اعجبی از اینجا باز فرموده. ایشان فرموده اگر منی که طلبکار نصف اون مبلغ و از اون آقا هستم، او 1,000,000 به من و داداشم بدهکاره، منی که نصف اون مبلغ و بدهکارم برم 500,000 تومان رو بگیرم، فرموده این اصلا قبض نیست. این میشه وجه دوم صاحب جواهر. هاوا نصف القبض لا قبض النصف. این آقا رفت نصف دینو قبض کرد، ایشون میگه اصلا نصف دینو این قبض نکرده، این نصف القبضه نه قبض و نصف دین. این اصلا قبضی ازش محقق نشده. میدونید ایشون چی میگه در اونجا؟ در اونجا میگه اصلا این 500,000 تومانی رو که من رفتم گرفتم بابت سهم خودم، اصلا حتی نصفشم مال من نیست، یعنی نصف و نصفشم مال من نیست، همش مال همون آقای مدعا علیهه. نه حالف، حالف هیچ. تا حالا میگفتیم که حالف این 500 تومانو که گرفت نصفش مال خودش نصفش مال داداشش، صاحب جواهر اونجا ادعا رو بالاتر پا بالاتر گذاشته، گفته اصلا کل این 500 هزار تومان مال اون بدهکاره، هنوز تعین پیدا نکرده. چرا؟ چون گفتیم دین با چی تعین پیدا میکنه؟ با تعین دافع و قبض مستحق، با قبض مستحق، نه با نصف القبض. و این نصف القبضه، چون قبض اون بدهی اون آقا به اینه که این دو نفری بیان قبض کنن، دو تا داداش بیان قبض بکنن تا تمام القبض بشه به نسبت الان نصف. یعنی اگر اون 500 تومن رو به قبض هر دو در بیاد تازه میشه قبض و نصف. ولی مادامی که یه نفر قبض کرده هوا نصف القبض، لا قبض و نصف. پس بنابراین اصلا این قبض فاسد مشارکت اون طرف که اتفاق نمیفته هیچ، خود این آقا هیچ سهمی نداره تو این، این آقایی که گرفت چون قبض محقق نشده با قبض این تعین پیدا میکنه. این دیگه یا صاحب الجواهر، خلاصه انسان کنترل میکنه خودشو در مقابل فرمایش شما. یعنی چه هاذا نصف القبض؟ نصف القبض، قبض مگر چیه که هاذا نصف القبض؟ قبض استیلای بر مال قبضه. اون آقا میگه اگر این مصداق بدهی هست خب هاذا قبض، قبض استیلای بر اون ماله. اگر اون نیست دوتاییشون هم بیان قبض بکنن لا یتحقق القبض. این که هاذا نصف القبض لا قبض النصف. یا مرحوم صاحب جواهر، باز تکرار میکنم، انقدر دیگه به من اجازه بده، با شعر که فقه اثبات نمیشه. یه جا گفتی که الدین عینون، یه جا میگی هاذا نصف القبض لا قبض النصف. اصلا با قافیه مگر میشه حقایق رو اثبات کرد؟ ولذا مقتضای قاعده همانی بود که عرض کردیم، یا تعین پیدا میکنه بر طرف کسی که بدهکار به 1,000,000 به دو نفره، به هر کدام از این دو 500 تومن بده، یا موظفه به این که به هر کدوم از این دوتا 500 مشاع در 1,000,000 بده. و علی تقدیرین قبض او، قبض این آقای مستحق، منوط به قبض دیگری نیست و تعیین اون شخص بدهکارم به ید اوست. و لذا مقتضای قاعده اینه که هم تعیین او معینه و هم قبض قابض محقق استیفائه. هذا وللکلام تتمة ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.